أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون بعد از عبور کردن از حدود 14-15 صفحه حذفیات رسیدیم به احکام مجیز. عرض کردیم ذیل عنوان اجازه سه مقام از بحث دارن: احکام اجازه، احکام مجیز، احکام مجاز. در رابطه با احکام مجیز عرض کردیم سه تا امر کوتاه رو مطرح میکنن، بعد ذیل امر سوم وارد میشن سه تا مسئله که یه مقداری طولانی هست. حالا اینا دیگه باز حذفیات همچنان ادامه داره، امروز هم باز حذفیات داریم. گاهی وقتا دو صفحه میخونیم حذف میشه، سه صفحه میخونیم حذفیات داریم، حالا پراکنده هست. در رابطه با احکام مجیز امر اول که جلسه قبل خوندیم این بود که شرایط مجیز یکی بلوغ است، عقل است و رشد است. یه شرایطی رو آقای مجیز باید داشته باشه که تعبیر کردیم طبق عبارت مرحوم شیخ انصاری جائز و تصرف باشه. مجیز جائز و تصرف باشد. جائز و تصرف یعنی این که بلوغ و عقل و علوم عقل رشد، این سه تا شرایطی بودن که دیروز خوندیم. امر دوم که ابتدای بحث امروزمون هست اینه که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که وجود مجیز حین العقد لازمه یا لازم نیست. وجود خارجی توی پرانتز به تعبیر بنده مؤثر مجیز حین العقد لازم هست یا لازم نیست. این که وجود خارجی مجیز حین العقد رو لازم بدانیم یا ندانیم دو تا قول شکل میگیره. الان توضیح میدم. بله، ابهام داره. یه مثال خودشون مطرح میکنن که آیا وجود خارجی مجیز حین العقد لازمه یا لازم نیست. این یعنی چی؟ بعد میره سراغ جوابش و دو تا قول. اون مثال این هست که شما فرض بفرمایید یتیمی آقای فضول مال یتیم رو بدون اجازه فروخت، بیع فضولی انجام داد روی مال یتیم. خب شنبه توی مثال ما بیع فضولی اتفاق میفته، روز دوشنبه هم، حالا دیگه اینجا خیلی به دوشنبهش کاری نداریم فعلا. مثال این هستش که می‌فرمایند بیع فضولی شنبه انجام شده. خب این مالک کی بوده؟ مالک یتیم بوده. مالک یتیم بوده یعنی چی؟ یعنی صغیره دیگه. یتیم به آدم 30 ساله که یتیم نمیگن فقیهن، صغیر بوده. خب چون صغیره و یتیمه اجازهش دست خودش نیست که بخواد اجازه بده، پس زمان بیع فضولی که مال این یتیم رو فضول برداشته فروخته، مالک شرایط اجازه رو نداشته. وجود خارجی مؤثر، خوب شرط رو دقت بکنید مجیب در لحظه عقل میگه وجود خارجی مؤثر داشته یا نداشته. مؤثر یعنی چی؟ یعنی حق اجازه، یعنی دارای حق اجازه بوده یا نبوده. اینو بهش میگه وجود خارجی مؤثر. اگر مجیز در لحظه عقل انسان بالغ عاقل رشید بوده، صاحب اجازه بوده، خب این میگیم که وجود خارجی مؤثر داشته، بعدن بیاد هر روزی دلش میخواد اجازه ده. اما امر دوم بحثمون در جاییه که وجود خارجی مؤثر نداره آقای مجیز. آیا این معامله فضولی صحیح یا صحیح نیست؟ به عبارت دیگه وجود خارجی مجیز حین العقد شرط هست یا شرط نیست؟ اگر بگیم وجود خارجی شرطه، خب پس در این مثال باید بگیم باطل بیع فضولی دیگه. اگر بگیم شرط نیست، این مثال بیع فضولی صحیح خواهد. حالا این مثال رو تکمیلش بکنم. پس بیع فضولی روی مال یتیم انجام شده روز شنبه. از طرفی مالک چون یتیم بوده حق اجازه نداشته، اجازه مالک اینجا منتفی است، اجازه نمیتونه تصویر بشه نسبت به صغیر چون به سن بلوغ نرسیده. از طرف دیگه اجازه ولی ممکنه شما بگید خب این یتیم بالاخره یه ولی داره، پدرش از دنیا رفته، پدر بزرگی ممکنه باشد که ولی او هست. خب اجازه ولی چرا کار رو راه نندازه؟ اجازه ولی میفرمان به این جهت کار رو راه نمیندازه، نمیتونه از طرف یتیم و مالک اجازه بده، که اجازه ولی نافذ نیست زیرا فرض این است که بیع فضولی خلاف مصلحت یتیم بوده. اگر یک بیعی به مصلحت یتیم باشه خب میگیم اشکال نداره حالا ولیش بیاد اجازه بده. اما اگر یک بیعی خلاف مصلحت یتیمه، یه خونه‌ای به این یتیم رسیده، این آقا بیاد از طرف یتیم فضول ورداره خونه رو بفروشه و خرج هزینه‌های روزانه این یتیم کنه، خب خلاف مصلحت یتیمه. ملت میرن خیلی چیزاشون رو میفروشن، ملک میخرن، زمین میخرن، خونه میخرن که این رو قیمتش میره. بعد حالا این یتیم خونه داره، بعد خونه رو بفروشن و پولش رو نوعی خرج کنن بره، هیچی نه خونه ای داره نه پولی براش باقی میمونه، این به خلاف مصلحت یتیم. پس فرض مثال ما کجا؟ بیع فضولی، اینو توضیحش رو بنویسن، بیع فضولی نسبت به مال یتیم که خلاف مصلحت یتیم است. اگر یه همچین بیع فضولی انجام بشه طبیعتاً یک مجیز مؤثر وجود نداره، حین العقد. خوب دقت کنید، این که بعداً به سن بلوغ میرسه اینا بعداً رو کار نداریم، الان این حین العقد برامون مهمه. از طرفی یتیم خودش حین العقد صاحب اجازه نیست، صغیره، بچه است، حین العقد خود یتیم صاحب اجازه نیست. ولی این یتیم هم فرض میکنیم حق اجازه دادن نداره. چرا؟ چون فرض اینه که این بیع فضولی خلاف مصلحت یتیمه، ولی حق نداره اجازه بده چیزی که به ضرر یتیم هست. خب پس در حال عقد یک اجازه دهنده مؤثر و دارای نفوذ شرعی وجود نداره. بله بعدن این یتیم به سن بلوغ میرسه بیاد اجازه بده، اجازه نده، اون بعدن یه چیز دیگه است. ولی فعلا سوال ما اینه که آیا حین العقد وجود خارجی به تعبیر بنده مؤثر مجیز لازمه یا نه؟ در لحظه عقد این آقای مجیز صاحب اجازه وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟ میفهمن دو تا قول هست. قول اول و مرحوم علامه میفرمایند، علامه علی میفرمایند شرط هست. جمله چی میشه؟ وجود خارجی مجیز حین العقد شرط هست. اینو علامه علی میفرمایند که شیخ انصاری قبولش ندارن. دلیل علامه حلی چیه؟ خودشون ظاهرا دلیل ارائه ندادن، محقق ثانی دو تا دلیل برای قول اول ارائه دادن. این دوتا دلیل رو توضیح بدم بعد نقد میکنن مرحوم شیخ انصاری. دلیل اول که وجود خارجی مجیز حین العقد شرط هست، دلیل اولشون اینه که میفرماین خب لحظه عقد با این توضیحاتی که مفصل خدمتتون عرض کردم، صحت این عقد ممتنع بود. محقق ثانی میفرماین حین العقد یتیم که صاحب اجازه نبود چون بچه بود، ولی یتیمم صاحب اجازه نبود چون بیع خلاف مصلحته. خب پس در لحظه عقد صحت ممتنع بود، نمیتونستیم بگیم این بیع صحیحه. چیزی که در یک برهه از زمان ممتنع باشد الالعبد ممتنع است، یعنی این معامله دیگه نمیتونیم درستش بکنیم. تکرار میکنم، وقتی در لحظه معامله بیع فضولی ما نتوانیم این بیع رو متصل کنیم به صفت صحت، نمیتونیم بگیم این بیع صحیح واقع شده. میگم در یه برهه‌ای از زمان یک امری، یک مسئله‌ای، یک کاری وقتی ممتنع بود الالعبد ممتنع دیگه. اجتماع نقیزه این فقط مال زمان ما که امتناع نداره که الالعبد ممتنع. این حرف محقق ثانی هست که صحت بیع فضولی لحظه عقد ممتنع بود، پس تا عقد ممتنع است. اجتماع نقیزه وقتی میگیم ممتنع، تا عقد ممتنع دیگه. صحت این عقد هم وقتی در همون ابتدای کار ممتنع بود، تا عقد دیگه ممتنع، نمیتونیم این بیع رو متصل به صفت صحت بکنیم. پس باید لحظه بیع فضولی مجیز صاحب اجازه دارایی وجود خارجی مؤثر رو ما داشته باشیم. هیچی به اینجا ربطی نداره. مثال زدم، مرحوم محقق ثانی میگن یک چیزی که در یه زمانی ممتنع بود تا ابد ممتنع است. این مثال از خودم عرض کردم که مثل اجتماع نقیزه که وقتی ممتنعه تا ابد ممتنعه دیگه. نمیتونیم بگیم آقا این بیع فضولی حالا موقعی که واقع شده ممتنع بوده، نمیتونیم بگیم صحیحه، ولی بعدن قابل تصحیحه. بعدن اگر این یتیم بالغ شد و اجازه داد، مثلا همین بیع قبلی درست بشه. میگن نه دیگه، چیزی که ممتنع بوده قابل تصحیح نیست. این دلیل اولشون. دلیل دومشون یه مقداری توضیح داره، این مقدار از عبارت رو بخونیم که قاطی نشه مثلا. صفحه 431 از ثانی گفت اللهم لعن ثانی. هل یشترط فی صحت عقد الفضولی، آیا شرط است در صحیح بودن عقد فضولی، وجود و مجیز حین العقد، وجود خارجی مؤثر؟ حالا تعبیر نمی کنن شیخ انصاری خارجی مؤثر، از توضیحاتشون روشن میشه. آیا وجود خارجی مؤثر آقای مجیز در لحظه عقد مهمه یا مهم نیست؟ شرط هست یا شرط نیست؟ اگر شرط باشد باید بگیم فلا یجوز و بیع و مال الیتیم. این مثالیه که میخوان مطرحش بکنن. اگر شرط باشد جایز نیست بیع مال یتیم لغیر مصلحتن. اگر یه بیع فضولی انجام شده که خلاف مصلحت یتیمه، خب طبیعتا این بیع باید بگیم بیع باطلی هست. چرا؟ به خاطر اینکه خود یتیم در لحظه عقد صاحب اجازه نیست، بچه هست. ولی یه یتیم هم در لحظه عقد صاحب اجازه نیست چون صلاح بچه نبوده که خونش رو بفروشن. ولا ينفعه اجازته اذا بلغ، منفعتی هم نخواهد داشت برای این بیع، نافع نیست برای این بیع اجازه این یتیم اذا بلغ. بعدن میخواد به سن بلوغ برسه، در لحظه عقد ما داریم صحبت میکنیم، لحظه عقد صاحب اجازه نبوده که. او اجازته ولیه، اجازه ولیش هم فایده ای نداره. اذا حدثت المصلحه بعد البیع، حین العقد این بیع مصلحت یتیم نبوده است. آیا میتونیم این معامله رو اجازه بدیم یا نه؟ ام لا یشترط. پس اگر بگیم شرط است وجود مجیز، خب نتیجهش بطلان این بیع میشه که توضیح دادیم. اگر بگیم نه شرط نیست، مثل قول دوم که شیخ انصاری میگه، اگر بگیم همچه چیزای شرط نیست، طبیعتاً بیع صحیحه دیگه. این دوتا حالت بیشتر فرق نداره. قولان
اول و همال العلامه فی ظاهر القواعد، قول اول که همین بطلان است الان توضیح دادیم، علامه هلی قائلن در عبارت قواعدشون، قواعد الاحکامشون، و استدل له به ان صحت العقد، استدلال شده از جانب مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد برای علامه، برای این قول لهو رو حالا میتونید به همون قول اولم بزنید، به ان صحت العقد والحال و حاضح ممتنعتون، صحت عقد در حالی که وضعیت این چنین است امتناع داره. وضعیت چجوریه؟ عرض کردم وضعیت اینجوریه که خود یتیم که صاحب اجازه نیست، ولی هم حق اجازه دادن نداره. والحال و حاضحی یعنی نه خود بچه نه ولی شش کدوم حق اجازه نداره. به ان صحت العقد ممتنعتون، ممتنعتون خبر انه هست. فاذا امتنع فی زمان امتنع دائما، وقتی در یه برهه از زمان که همون حین العقد منظورمونه، روز شنبه، وقتی در یه زمانی ممتنع باشد یک امری، الالعبد دائما یعنی الالعبد دیگه ممتنع خواهد بود. خب این دلیل اول برای این که وجود خارجی مجیز شرطه. جان خب نه، نگاه کنید، امر اول، امر دوم میخواد تکمیلش بکنه، امر سوم باز این دوتا رو تکمیل میکنه. انشالله امر سوم امروز اشاره میکنه. این نکته شما نکته درستیه، ولی هی دارن تکمیل میکنن همدیگر. یعنی تو امر سوم باز میایم صحبت میکنیم از زمان اجازه، تو امر اول و دوم از زمان عقد داریم صحبت میکنیم، توی امر سوم از زمان اجازه صحبت میکنیم که آیا اگر در این بره بالغ نبود، عاقل نبود، رشید نبود، بعدن میشود، میتونه اجازه بده یا اجازه نه. ری باطل و علی ری کلا باطل باشه، یعنی اجازه بدی فایده نداره. لذا تو امر اول از جائز التصرف این که حین العقد بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه، تو امر دوم دارن میگن علاوه بر اینها حین العقد لازمه که وجود خارجی مؤثر هم داشته باشه یا نه. حالا یه بچه این دیگه هم که میشه برای تفکیک بین این دو تا امر مطرح کرد اینه که تو امر اول شیخ انصاری قبول دارن این شرایط رو، تو امر دوم این شرط رو قبولش ندارن، لذا اینا رو دارن تفکیک میکنن، از هم دیگه اشکالی هم نه. خب این دلیل اول که خوندیم، اما دلیل دوم که توضیحش رو از خارج عرض کنم بعد بریم عبارت رو بخونیم، میفرمایند که مرحوم محقق ثانی فرمودن که دلیل دوم برای این که شرط هست ضرر مشتری است. مشتری ضرر میکنه اگر این معامله درست باشه. وقتی یک مجیز دارای اثر وجود ندارد حین العقد، مشتری ضرر میکنه. چطور؟ ضرر مشتری رو با این بیان توضیح میدن آقای محقق ثانی که میفرمایند مشتری از تصرف در مبیع ممنوع است. همینطور مشتری از تصرف در ثمن هم ممنوع است. خب این به ضرر مشتری هست دیگه. ما اگر بگیم این معامله فضولی که انجام شده روی مال یتیم، مشتری ضرر، اگه این معامله درست باشه مشتری ضرر میکنه. چرا؟ چون نه مبیع رو که خریده میتونه بگیره، نه پولیو که داده میتونه تصرف بکنه، هیچی، سرش بی کلا میمونه. حالا توضیحش، دو تا نکته دارن، دو تا دلیل دارن که میگن مشتری از تصرف در مبیع ممنوعه. یعنی کالایی رو که آقای مشتری خریده، فضول، موتور یتیم رو، خانه یتیم رو رفته فروخته به مشتری، میگن مشتری حق تصرف در اون خونه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خب ممکنه که این یتیم مثلا بخوان سب کنیم به سن بلوغ برسه اجازه بده، یعنی ممکن اجازه نده. این ضرر مشتریه، یه سال دو سال پنج سال بگیم سب کن، بعدش هم آقا اجازه نده، چون پول داده دیگه، خونه رو خریده، پولش بعد پنج سال کلی بی ارزش شده. پنج سال پیش مثلا با این پول میتونه 100 تا سکه بخره، الان با این پول 20 تا سکه بهش میدن. خب این ضرر مشتری هست، کاملا روشنه.
پس اولا شاید مالک اجازه ندهد، همین یتیمی که بعدا، حالا این یتیم یه مثال ها، فقط بحث یتیم نیست، مالک ممکنه غیر یتیم باشه، در هر صورت شاید بعدا این یتیم اجازه نده، حالا با یه فاصله چند ساله یا با فاصله یه هفته ای فرق نمی کنه. در معاملاتی مثل دلار و سکه و ایناها که ثانیه ای گاهی وقتا قیمت رو عوض میشه، همون یک روزش هم مشتری میتونه متضرر بشه، لازم نیست مثال 5 ساله بزنی. نکته دومی که ضرر مشتری هست و حق نداره در مبیع تصرف بکنه اینه که میفرمایند مقتضی تصرف که ملکیت وجود ندارد. مقتضی تصرف وجود ندارد. مقتضی تصرف چیه؟ ملکیت. مالک نشده هنوز، وقت اجازه یه مالک نیاد، آقای مشتری مالک موتور، مالک خونه نشده، نمیتونه تصرف بکنه در مبیع. از اون طرف میگن در پولی هم که داده حق تصرف نداره. اونجا چرا؟ به خاطر اینکه مالک شاید بعدن بیاد اجازه بده معامله. اگر اجازه بده کشف میکنیم، مثلا حالا فرض بفرمایید کشف میکنیم که پس دلیل این چیه؟ زیرا ممکن است مالک بعداً اجازه دهد و بیع را تصحیح کند. خب اگر اجازه بده یعنی اینکه این پول مال این آقا نیست دیگه، نه در مبیع میتونه تصرف کنه، نه در ثمن، نه کالا رو میتونه دست بزنه، نه پول رو میتونه دست بزنه. خب این به ضرر مشتریه، برای که ضرر پیش نیاد برای مشتری، از اول میگیم این معامله باطله. حین العقد باید یک اجازه دهنده مؤثر، صاحب اجازه مؤثری وجود داشته باشه که از این مشکلات جلوگیری کنه. حالا این دلیلم بخونیم، باز نقدشو شیخ توضیح میدن. و به لزوم ضرر علل مشتری، دلیل دوم برای قول اول، لازم می آید ضرر بر مشتری وارد بشود به دو دلیل: لامتناع تصرفهی فی العین، از طرفی در عین یعنی در مبیع و کالا حق تصرف نداره. برای چه حق تصرف نداره؟ به دو دلیل: یک، لامکان عدم الاجازه، ممکنه که مالک اجازه ندهد، خونه‌شو فروختن بعدن اجازه نده بگه بی خود کنم خونه‌مو فروختن، خب شما حق تصرف در مبیع نداری. دو، ولی عدم تحقق المقتضی، مقتضی ملکیت محقق، مقتضی تصرف محقق نیست. عبارت رو دقت کنید: لامتناع تصرفه فی العین، تصرف چرا ممتنعه؟ چون مقتضی تصرف نیست، مقتضی تصرف ملکیته، هنوز اجازه نیامده که مالک بشود و اقتضاء تصرف شکل بگیرد. خب ولا فی الثمن، عطف به اون قبل لامتناع تصرفه فی العین و لامتناع تصرفه فی الثمن، در ثمن هم حق نداره تصرف بکنه. اینجا رو چرا میگید حق نداره؟ لامتناع لامکان تحقق الاجازه، چون ممکنه که بعدن مالک اجازه بده و خب این پول مال او باشه دیگه، شما حق تصرف تو پول نداری، یه نه راه پس داره نه راه پیش، هر جا میره احتمال داره اینجا اینجوری بشه، احتمال داره اونجا اونجوری بشه. فیکون قد خرج عن ملکه، خب اگر بعدن اجازه بده متوجه میشیم که قد خرج المال، قد خرج الثمن عن ملک مشتری، و معلوم میشه در ملکش فرق نداره تصرف بکنه. مرحوم شیخ میگن هر دو تا دلیلتون نقد داره و قبول نداریم هر دو تا دلیلتون رو. یه جواب نقضی دارن، یه جواب حلبی دارن. نقض دلیل یک، یه جواب نقضی، یه جواب حلبی. جواب نقضیشون چی هست؟ جواب نقضی یعنی چی؟ جواب نقضی یعنی این که میگن آقا شما اگر اینجا همچه حرف بزنی، فلانجا علما برخلاف شما حرف زدن. به چه دلیل علما اونجا اینجوری گفتن؟ هر دلیلی داشته اینجا هم همون دلیل بیانی حرف رو بزنن. جواب نقضشون این هست که میفرماین در موردی که دسترسی به مجیز ممکن نیست، پسر مال پدر رو فروخته، پدر هم رفته سفر برنگشته، اصلا نمیدونن کجاست، دسترسی بهش نداره،
وقتی دسترسی به اجازه دهنده وجود نداره، عادتاً عقلاً که بالاخره تو این عالم دیگه، رو این کره خاکیه دیگه، عادتاً میگن آقا ما هر چی پیگیری کردیم هیچ کی نتونسته پیداش بکنه، دسترسی عادتاً ممتنعه. ولی فقها میگن اونجا معامله درسته. خب برشی فقها اونجا نمیگن چون دسترسی ممتنع است الی ابد این امتناع باقی میماند. اینی که شما میگید که بیع فضولی لحظه عقد ممتنعه، پس این امتناع تا ابد باقی میمونه. میگم تو اون مورد دیگه فقها به این حرف توجهی ندارن، دسترسی به مجیز نیست، میگن معامله درست. بله، نهایت حالا در ادامه عبارت هم توضیح میدن، میگن که اگر خیلی هم مشکل پیش بیاد مشتری میگه ضرر میکنه، خب ضرر مشتری با خیار جبران میشه، حق فسخ داره، معامله رو فسخ کنه بره دنبال کارش. جواب حلیشون این هست که آقای محقق ثانی، نمیدونم اون چیزی که ابتدای تحقق ممتنع باشد تا ابد ممتنع است، این توی مباحث اعتباریات که این حرفا معنا نداره که، اینا مال تکوینیاته. یک چیزی تحققش ذاتاً محال باشد، تحقق باز مثال از خودمه، اجتماع نقیزین ذاتاً محاله که محقق بشود. خب وقتی در یه لحظه محاله، الالعبد همیشه محاله، فرقی نمیکنه. چیزی که ذاتاً امتناع دارد همیشه ایام تا ابد این امتناع باقی است. اینا مال ذاتیات و تکوینیات و اینا، ربطی به اعتباریات نداره که، دست شارع چه اشکالی داره؟ شارع بگه یه خط زمانی بکشه، بگه در این قسمت مجازی، در این قسمت مجاز نیست. سیب و نصفش کنه، این قسمت رو مجازی استفاده کنه، این قسمت رو مجاز نیستی استفاده بکنه. این چه اشکالی داره؟ حالا این مثال سیب به ذهنم اومد، بس نیست اینو عرض بکنم که گاهی وقتا انسان تو جامعه میبینه که بعضی از افراد خیلی تفریطی میشن دیگه توی حالا مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی. عموما اینا افرادی هستن که یه موقعی افراطی بودن، افرادی کل و مفرطن مفرط، هر کسی که توی یک عقیده صحیحی خیلی افراطی عمل کنه. گاهی وقتا مثال میزنن، میگن که بعضی از همینهایی که الان مخالف این قوانین مربوط به حجاب هستن و پیگیری حجاب در جامعه رو منع میکنن مخالفن، اینا خودشون یک موقع اون اوائل انقلاب از اون حزب اللهیه دو آتیشه بودن، الان از اون وره بام افتادن. یکی از این کسانی که خیلی افراطی بود، حالا یه آقایی بود اتفاقا حالا از وابستگان مقام معظم رهبری هم هست، نمیدونم از دنیا رفته یا نه، ایشون یک زمانی اوائل انقلاب و خیلی انقلابی دو آتیشه و میگفتش اگر یک سیبی رو دو نصف کنن و مرحوم امام بگه که این نصف بر تو حلاله، این نصف بر تو حرامه، من رو چشمم میگذارم. بعد همین آقا زمان جنگ ایران و عراق، خب بالاخره به خاطر یه سری مخالفت‌های اختلاف نظرهایی رفت عراق، پناهنده شد به عراق، معمم هم بود، پناهنده شد به عراق و اونجا توی رادیو عراق علیه ایران و علیه مواضع انقلابی امام و اینها به شدت موضع‌های متعددی گرفت، تا حدی که بعضی نقل می‌کنن وقتی صدام می‌خواست قم رو بمباران کنه، خب بالاخره صدام داعیه اسلام هم داشت دیگه، از این جهت که توجیه بکنه که اینجا شهر مذهبی نیست، ما میخواییم بزنیم، همین آقا توی رادیو بغداد صحبت کرد و گفتش که اصلا محل تردیده که حضرت معصومه بخواد تو قم مدفون باشه، اونجا معلوم نیست قبر حضرت معصومه باشه. خیلی بالاخره اعاذنا الله من شرور انفسنا، و همیشه انسان باید دعا بکنه که عاقبتش ختم به خیر بشه. خب پس جواب حلی این شدش که این دلیل اول شما که بحث امتناع و این نکات رو مطرح میکنید، این همه تکوینیات و امور ذاتیه، بحث ما در اعتباریات و چیزایی که دست معتبر و شارع هست، هر جوری دلش بخواد میتونه تنظیم بکنه. اما نقد دلیل دومتون، کلی توضیح دادیم، ضرر مشتری. چرا؟ چون در مبیع حق نداره تصرف بکنه، در ثمن حق نداره تصرف بکنه. یک کلمه ما میگیم آقا مشتری ضرری نمی کنه چون حق خیار بهش میده. معامله انجام شده، طرف مقابل نمیاد تکلیف این مشتری رو روشن کنه، خب مشتری معامله رو فصل کنه بره دنبال کارش. که حالا اینا رو بحث میکنیم بعدن در رابطه با احکام مجاز اجازه داده شده. یه نکاتی هم ذیل همین مجیز، یه بیع فضولی انجام شده، طرف مقابل بابا فهمیده که پسرش بدون اجازه موتورش رفته فروخته، این میخواد همون مشتری که از این خریدار زجرش بده، اذیتش بکنه، هم این بچه رو اذیتش بکنه، نمیره تکلیف معامله رو روشن بکنه رو حساب لجبازی، نیازی میگه من نیازی به موتورم ندارم، بذار چند سال جفتشون معطل بمانه. آیا همچین کاری میتونه بکنه یا نه؟ بالاخره با تکلیف معامله طبق برداشت عرفی، عرف میگه آقا یک روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه دیگه، نه اینکه چند سال بخوای مثلا دادگاه رو کش بدی. خب اینم نقد دلیل دوم. دقت بکنید عبارتون، و یضعف الاول، تضعیف میشود دلیل اولشون به دو جواب، یکی جواب نقضی، یکی جواب حلی. مضافا الی ما قیل، جواب نقضیه، گفته شده من انتقاضهی، نقض حرف در دلیل اول اینه، به ما اذا کان المجیزو بعیدن امتنع الوصول الیه عادتن، در این صورتی که آقای مجیز عادتن دسترسی بهش وجود ندارن، بعیده، رفته مسافرت عرض کردن، دیگه خبری ازش نیستش چند ماهه، خب عادتاً دسترسی به اون، فقها چی میگن؟ فقها نمیگن که اینجا معامله باطله، با اینکه امتناع دسترسی هست، خب به هر دلیلی که اونجا نمیگن باطله، اینجا هم نمیگن باطله، برای چی شما میگید باطله؟ این جواب نقضی. جواب حلی، من و ما ذکره من انم تناع صحت العقد فی زمانه یقتضی امتناعه دائما، اصلا این قاعده ای که گفتن قبول نداریم، من میکنیم این قاعده رو که فرمودند ان امتناع صحت العقد، اگر یک عقدی در ابتدا امتناع داشت صحتش، یعنی صحتش ممکن نبود، فی زمانین، در یه برهه ای از زمان، یقتضی امتناعش را دائما، امتناع اون عقد دیگه دائمی خواهد بود، ابدی خواهد بود، نه مثلا اینو قبولش نداریم، سواء قلنا بالنقل او الکشف، چه قائل به نقل باشیم چه کشف باشیم، اصلا همچی چیزی رو در اعتباریات قبول نداریم، این مال تکوینیات و امتناع ذاتی. اما دلیل دومشون، و اما ضرر، فیتدارک به ما یتدارک بهی صورت و نقض المذکوره، در اون جواب نقضی که الان دادیم فقها اونجا چی میگن؟ یه معامله انجام شده، صاحب اجازه دسترسی بهش نداریم، گم شده، نیستش، خب فقها اونجا چجوری حل میکنن مسئله رو؟ میگن آقا مشتری خیار داره دیگه، لازم نیست 10 سال پای این معامله وایسه که تو اون آقا رو پیدا بکنن، که خیار داره بره به هم بزنه، اینجا هم همینو میگیم، خیار داره بره به هم بزنه. هازا کلهو مضافن الی الاخبار الوارده، از اینجا قول دوم رو وارد میشن دیگه، قول دوم چیز خاصی نداره، قول دوم که نظر خود مرحوم شیخ انصاری هست اینه که میفرماین وجود خارجی مجید هین العقد شرط نیست، برای ما مهم هین الاجازه هست نه هین العقد. خب به دلیل شما چیه های شیخ انصاری؟ میگن خب اولا وجود دلیل میخواد، یه چیزی شرط باشد و دلیل بخواد، ما میگیم شرط نیست، دلیل نمیخواد که، پس همین که ادله قول اول رو رد کردیم، کسانی که میگن شرط هست، ادله قول اول نقد شد، خود به خود قول دوم ثابت می شود دیگه. ولی جدای از این ما روایاتی داریم در باب نکاح که مشابه این بحث ما رو میگن اشکال نداره، در باب نکاح، نکاح فضولی، دختر بچه 7 ساله رو به عقد در آوردن برای یک فردی، خب این میشه نکاح فضولی، بعد این دختر به سن 9 سالگی برسه اجازه بده این عقد رو. در این روایاتی که گفتن هیچ اشکال نداره نکاح فضولی درست، صبر میکنیم تا به سن بلوغ برسه، در این روایات ما شاهد اطلاق هستیم. یعنی چی؟ یعنی توی این روایات نگفته که او ولیش اونجا بود یا نبود، ما بحثمون سر چیه؟ وجود خارجی مؤثر مجیز، اجازه دهنده تو نکاح فضولی کیه؟ بابای این دختر بچه هستی که او باید اجازه بده. توی این روایات نگفتن باباش اونجا بود یا نه، اگر بود سکوت کرد یا نه، نه در روایات گفتن که از این صحبتی نشده، این که باباش هست یا نیست، اون مجیز هست یا نیست اون موقع، گفتن وقتی بالغ شد خودش اجازه بده، خب این نشون میده پس وجود موجود شرط نیست. هازا کلهم جان
چی شرط دلیل
نگاه کنید کلا عدم که دلیل نمیخواد، وجود دلیل میخواد. اگر یک کسی بگه الان توی این اتاق مثلا فرض بفرمایید یک کامپیوتر هست، خب میگیم کسی که ادعا میکنه کامپیوتر هست و دلیل بیاره. کسی که ادعا میکنه نمیگه آقا کامپیوتر توی این اتاق نیست، وجود دلیل میخواد. حرفم اینه
هر مدعای دلیل میخواد.
بله هر مدعایی دلیل میخواد، درسته، ولی مدعایی که چیزی رو اثبات میکنه. اگر چیزی رو نفی میکنه این علل قاعده هست. لااقل توی احکام شرعی میگه کل شیء لک حلال، هر کاری که کردی درسته. این بیع فضولی انجام دادی نوش جانت، هیچ مشکل نداره، هیچ شرط نیست، لازم نیست ما بریم بگردیم. حالا شیخ به این اکتفا نمی کنن، میگن که دلیلم داریم که این روایات هازا کل لهم جان ولیه. نه روایات میگن ولیه فایده نداره، بعد خود دختر اجازه بده دیگه. اونا احکامش بعد ببینیم مثلا اون پسر بچه به سن بلوغ رسیده بوده یا نرسیده بوده. اگر پسر هم به سن بلوغ نرسیده، دختر هم به سن بلوغ نرسیده، اینها به قول شما محرم هستن یا نه، این دیگه باب نکاح. هازا کله از اینجا قول دومو شروع میکنن. مضافاً الی الاخبار الوارده فی تزویج الصغار فضولاً الشامله لصورت وجود ولی نکاح و اهماله الاجازه الی بلوغه. هازا کله این قول اول بود و نقد کردیم. این هازا کله یعنی همه نقدها تمام شد و این نقدها نشون میده ما قول اول رو قبول نداریم، قائل به قول دوم. مضافاً میخواد بگه علاوه بر این که ما ادله قول اول رو نقد کردیم و دیگه نیاز نیست برای قول دوم دلیل بیاریم، برای وجود دلیل وجود ندارد، نقد شد، حالا اضافه میکنیم یک دلیل دیگری رو هم. علل اخبار الوارده فی تزویج صغار، روایاتی داریم در نکاح فضولی ازدواج دادن دختر بچه رو پسر بچه رو فضولاً از شامله، این روایات اطلاق دارن، شامل می شوند هم صورت وجود ولی نکاح را و اهمالهی الاجازت الى بلوغه، هم صورتی که ولی نکاح اونجا نشسته بوده شاهد عقد بوده است و اهمال کرده سکوت کرده الاجازت الى بلوغه، سکوت کرده اجازه رو واگذار کرده تا وقتی که این دختر به سن بلوغ برسه، پسر به سن بلوغ برسه و نکاح تمام بشود. خب پس آیا مجیز بوده است یا نه؟ هم شامل جایی می شود که مجیز بوده است و صورت عدم وجود الولی، هم شامل می شود جایی که ولی نبوده است. حضرات معصومین فرمودن که این دختر بعدن خودش اجازه بده، حالا ولیش بوده ولیش نبوده هیچی نپرسیدن. بناءً علی عدم ولایت الحاکم علی الصغیر فی النکاح، بله اگر کسی بیاد بگه که خب این که پدر بوده یا نبوده اهمیتی نداره، که حاکم شرع هم ولی است، حاکم شرع که همیشه هست پس مجیز همیشه هست. دقت کردید چی شد؟ ممکنه کسی بیاد بگه آقای شیخ انصاری شما میگید این روایات باب نکاح اطلاق داره، باباش بوده یا نبوده؟ میگن چه اهمیتی داره باباش بوده یا نبوده، حاکم شرع هم ولایت بر این دختر بچه دارد، خب حاکم شرع همیشه هست دیگه، بالاخره یه فقیهی در همه دوران‌ها پیدا میشود که حاکم شرع باشد. بناءً علا نداره، بناءً علا عدم ولایت الحاکم. البته ما قائلیم که حاکم شهر ولایت بر این صغیر و این دختر بچه در نکاح ندارد که شما بگید آقا حاکم شهر به عنوان مجیز همیشه هست، نخیر. و انحصار الولی فی الاب و الجد و الوصی علا خلاف فی، ولی در باب نکاح منحصرا اب و جد است و وصی علا خلاف فی الوصی، نسبت به وصی هم خلاف هست، اختلاف هست، که اگر پدر رو به موت میبینه دختر بچه ای دارد به کسی وصیت بکنه اجازه نکاح دخترم دست شما باشد، اجازهش دست فلانی باشد، خب آیا این نافذه؟ نافذ نیست. این اختلاف درش که وصی میتونه صاحب اجازه دختر باشه در نکاح یا نمیتونه. و کیفکان فالاقوا عدم الاشتراط، اقوا همین قول دومی که شرط نیست وجود خارجی مؤثر مجیز، وفاقا للمحکی عن ابن المتبج البحرانی از علماء بزرگ شیعه در بحرین که در قرن 89 هجری میزیستن، شهید اول، محقق ثانی و غیر از اینها. همه مشهور فقها همین حرفو میگن که شرط نیست. بل لم یرجه غیر العلامه، تنها کسی که قول اول قبول داره علامه هلیه، هیچ کی دیگه قول اول قبول نداره. بحثشون ثم علم از اینجا جزء حذفیات تا امر سوم از ثالث. حالا فکر میکردم امروز برسیم 434، تقریبا یه دو صفحه‌ای، کمتر از دو صفحه‌ای حذف از ثالث رو فردا باز میخونیم انشالله تا 437، اونجا باز دوباره یه حذفیاتی داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.